ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل مداخله ایران و روسیه در سوریه را محکوم کرد. کره شمالی و جنوبی هفته آینده مذاکراتی را با یکدیگر آغاز می‌کنند. و سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 28 آبان با تصویب قطعنامه مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تدریجی دخالت روسیه در سوریه را نیز محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه همچنین نقض حقوق بشر توسط حکومت بشار اسد به شدت محکوم شده است. نمایندگان سوریه، ایران و روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را تحریف واقعیت دانسته و آن را رد کردند. کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکراتی میان دو کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده مذاکرات خود را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفته برنامه‌ای هسته‌ایش را متوقف کند، گفتگو میان دو کره میسر خواهد بود. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواند ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. این قطعنامه که پیشنویس آن را کانادا تهیه کرده بود برای بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. 76 کشور از جمله ایالات متحده به این قطعنامه که الزام آور نیست رأی مثبت دادند و 68 کشور هم رأی ممتنع. حسین دهقانی معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش گفت این قطعنامه بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. جان کری میگوید وزیر امور خارجه آمریکا میگوید روز پنجشنبه ایالات متحده قادر است بسیار سریع‌تر از آنچه درباره گروه القاعده رخ داد گروه حکومت اسلامی را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه‌ها از عنوان داعش برای گروه حکومت اسلامی استفاده می‌کرد افزود ما به سوی نابودی داعش پیش می‌رویم و پیش از این هم گفته بودیم که این کار به زمان نیاز دارد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به آغاز مبارزه ایالات متحده با القاعده در سال 2001 میلادی گفت این کشور توانسته است اسامه بن لادن و رهبری این گروه را در چند سال از بین ببرد و تاکید کرد کشورش این قابلیت را دارد که در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری داعش را از میان ببرد. اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در سال 2011 در شهر ابیتاباد پاکستان در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا کشته شد. عملیات تروریستی پنجشنبه گذشته در پاریس همچنان مهمترین و اساسترین مسئله روز در محافل خبری بین المللی است. هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در این باره و درباره مبارزه با داعش نطق بسیار مهم میراد کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با محسن میلانی کارشناس مسائل بین المللی در جنوب فلوریدا از او میپرسد آیا سخنان هیلاری کلینتون درباره استراتژی آمریکا در مقابله با داعش با استراتژی باراک اوباما تفاوتی دارد. محسن میلانی:
در اساس استراتژی که ایشون دربارش صحبت کرد دیروز فرقی با استراتژی آقای اوباما نداره، ولی در جزئیات و در تاکید بعضی از زوایا اختلافات جدی بین ایشون و آقای اوباما در رابطه با داعش وجود داره. از اونجا که جمهوری خواها آقای اوباما رو محکوم کردن که در جنگ علیه تروریسم ملایمت نشون داده و این یک مسئله مهم انتخاباتی خواهد شد. خانم کلینتون با این صحبتی که کرده سعی کرده خودش رو به سمت راست آقای اوباما بیاره که در انتخابات بتونه بگه مواضعی که ایشون داره مواضع خیلی قویی علیه جروریز. اما در رابطه با نکات مهمش به نظر من صحبت ایشون 4 نکته جالب داره که یه مقداری با صحبت‌های آقای اوباما و استراتژی آقای اوباما فرق داره. یکی این که ایشون گفته که حملات نظامی رو علیه داعش تشدید خواهد کرد. دومی اینه که ایشون گفته که تعداد سربازهای ویژه آمریکا رو در داخل سوریه بیشتر خواهد کرد. مسئله سوم اینه که به این جدید تقریبا در رابطه با استراتژی که درباره داعشه، ایشون گفته که میخواد احیا بکنه جنبش بیداری سنی ها رو در داخل عراق. یعنی اگر یادتون باشه این جنبشی بود که با کمک آمریکای قبائل عراقی حاضر شدن مبارزه بکنن با داعش و تا یه مقداری هم موفق بود. و مسئله چهارم و آخری مسئله اینه که ایشون تأکید خیلی زیادتری داره برای قطع کردن شبکه‌های مالی که از کشورهای مختلف پول دارن میرسونن به سازمان داعش. در این 4 مطلب به نظر من یک سری اختلافاتی بین صحبت‌های ایشون و صحبت اوباما وجود داره.
خب این درباره مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش. آقای میلانی در مورد سوریه مواضع ایشان چیست؟ با مواضع رسمی دولت اوباما تفاوت داره یا نه؟
ایشون همونطور که میدونید 4 سال وزیر امور خارجه آقای اوباما بود و در استراتژی که آمریکا علیه اسد به وجود آورد سهیم بود. اختلاف عمده‌ای که بین ایشون و آقای اوباما سر مسئله سوریه وجود داره اینه که ایشون معتقده که باید یک سری مناطق پرواز ممنوع در داخل سوریه به وجود آورد. این صحبتی بود که ایشون موقعی که وزیر امور خارجه بود میکرد در داخل کاخ سفید و امروز هم داره این مطلب رو دوباره مطرح میکنه. خارج از این مطلب اختلاف جدی بین سیاست‌های کلی این دو نفر نیست.
خب خانم کلینتون درباره ایران و متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس چه نکاتی رو عنوان کرد؟
ما سر مسئله عربستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس به نظر من ایشون نکات خیلی جالبی رو مطرح کرد. چند سال قبل در بیکلیک ما خوندیم که ایشون اعتقاد داره که شهروندهای عربستان سعودی و قطر و بعضی از کشورهای خلیج فارس کمک‌های مالی جدی دارن می‌کنن به داعش و این اشکال مهم سیاست عربستان سعودیه. و امروز برای اولین بار ایشون این نکته رو دوباره مطرح کرد که باید عربستان سعودی و قطر جلوی این پولهایی که داره وارد عراق و سوریه میشه بگیره و من فکر میکنم که این باعث یه سری تنش بین سیاست آمریکا و سیاست عربستان به وجود خواهد آورد. در رابطه با ایران هم ایشون حرف جدیدی نزد و کل اهمیت این صحبت هایی که ایشون کرد به نظر من بیشتر در رابطه با متحدین آمریکا بود تا در رابطه با ایران.
ضمناً ایشون گفتش که عربستان به جای عملیاتش در یمن بهتره به فکر مبارزه با داعش باشه. درسته آقای میلانی؟
کاملا حرف شما درسته. ایشون همین مطلبی که در رابطه با ترکیه گفت که ترکیه با تمرکز بیشتری روی حمله با داعش بکنه در رابطه با عربستان گفت و علت اصلی هم اینه که ایشون اعلام کرد همونطوری که آقای اوباما گفته، همونطوری که کشورهای اروپایی دارن اعلام میکنن و به نظر من هم درسته، امروز تضاد عمده با سازمان داعشه و کسایی که میخوان متحد آمریکا بشن باید این حقیقت رو قبول بکنن.
به خواسته عالی رتبه ترین مقام های سیاسی در ایران ظاهراً از این به بعد اردوهای مختلط دانشجویی با حضور دخترها و پسرها دیگه برگزار نمیشه. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع و اینکه حضور همزمان دختر و پسر در یک اردوی آموزشی یا گردش علمی چرا باید ممنوع باشه. با من و این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه باشید.
فرصتی است شنونده برنامه ملاقات باشید که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در یک دوره زمانی کوتاه بیش از 20 شهروند بهایی ساکن در شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. عمده این بهاییان ساکن شهرهای اصفهان، کرمان، یزد و عراق بودند. ناطق نعیمی و همسرش فریبرز باقی از جمله بهاییان اهل یزد بودند که در آن عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در منزل مسکونیشان در یزد بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. بهایان بازداشت شده پس از تحمل یک ماه بازداشت در ادارات اطلاعات شهرهای محل سکونتشان توانستند با سپردن وثائقی آزاد شوند. بررسی پرونده این بهایان یک سال پس از بازداشت آنان در تابستان سال 92 در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد انجام گرفت. اتهامات بازداشت شدگان و از جمله آنها ناطق نعیمی، تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود که مصادیق این اتهامات عضویت این افراد در جامعه بهایی و به جا آوردن مناسک این آیین بود. تشکیل جلسات مذهبی آیین بهاییت برای بازداشت شدگان مصداق راه اندازی تشکیلات مخفی شد. یکی از متهمان این پرونده در شرح چگونگی تشکیل جلسه بررسی اتهامات این افراد گفته است قاضی ابتدا نام بازداشت شدگان را یک به یک خواند و از آنان خواست تا از خود دفاع کنند، اما تا متهمان قصد کردند از خود دفاع کنند قاضی پایان وقت دادگاه را اعلام کرد و بدین ترتیب بررسی اتهامات بهایان بازداشت شده پایان گرفت. محکومیت‌های صادره برای این افراد 1 تا 4 سال زندان بود. ناطق نعیمی نیز در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. با تایید احکام صادره برای این افراد در دادگاه تجدید نظر که در فروردین ماه سال 93 برگزار شد، حکم‌های صادر شده برای این شهروندان بهایی و از جمله آنها ناطق جعفری نعیمی نهایی و لازم الاجرا شد. فریبرز باقی همسر و فرح باقی خواهر همسر ناطق نعیمی در اسفند ماه سال 93 برای گذراندن دوره زندان خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شده بودند. اما اجرای حکم ناطق نعیمی تا مهر ماه سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه خانم نعیمی در میانه مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره 2 سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد. این شهروند بهایی با معرفی خود به زندان مرکزی شهر یزد بازداشت و به بند زنان این زندان انتقال یافت. به جز ناطق نعیمی بیش از 10 بهایی دیگر و از جمله آنها فریبرز باقی همسر و فرح باقی خواهر همسر او نیز از جمله زندانیان بهایی زندان مرکزی شهر یزد به شمار می روند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چه کار باهاتون میکنم.
با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دست از شنوندگانی که احتمالاً این شماره رو ندارن. 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12 با این شماره 24 ساعت تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید، نظراتون در طول برنامه های رادیو فردا در شبانه روز از بخش های مختلف این رادیو پخش خواهد شد. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید. Thank you.